جلسه 20 از مبحث گناه چیست؟ توبه چگونه است؟ رمضان 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما برای اینکه پذیرای فرمان الهی باشیم و موضوعی مثل گناه برامون اهمیت پیدا کنه و دائما مراقبت بکنیم که مبادا نافرمانی بکنیم، یه مراحلی رو در تربیت باید بگذرونیم، یک مراحلی رو پشت سر بگذاریم. اون مراحل مراحلی هستن که بدون دین هم آدم میتونه اون مراحل رو درک کنه و در وجود خودش پیاده بکنه. هر نوع زندگی بیدینانه ای نمیتونه انسان رو به دینداری برسونه، ولی اگر انسان زندگی ولو منهای دین و ایمان درست داشته باشه، به یه ظرفیتی میرسه برای بندگی خدا که ظرفیت بسیار مناسبی هست. من نمیخوام خلاصه مباحث گذشته رو عرض بکنم. کسی که اهل برنامه و اهل دقته کلن آمادگی داره برای اینکه دین رو بپذیره، چون دین مرکز تکالیفش تقواست که چیزی جز دقت و مراقبت نیست. حالا این دقت و مراقبت در نیت هم باید بیاد و در ارتباط با خدا هم قرار بگیره و الی آخر. اگر کسی تونست خودش رو مقدمتاً از یک شخصیت مناسبی برخوردار بکنه، بعد میتونه آمادگی دینداری رو پیدا کنه. خب وقتی آمادگی پیدا کرد از نظر شخصیتی، زندگی درستی در واقع داشت، که ما تو جامعهمون هم باید همین کار رو بکنیم، خیلی از دانش آموزا، مردم، همه رو به زندگی درست دعوت کنیم. زندگی درست هم چیزیست که سرش میشه به تفاهم برسیم. یعنی کسی با زندگی درست داشتن، با پرسود زندگی کردن، با راحت و لذت بخش زندگی کردن مخالف نیست. هنوز نوبت دستورات خاص دینی نرسیده مثل نماز و اینها که بخواد کسی مخالفت بکنه. کسی به این زندگی درست رسید، باور خدا دیگه براش کاری نداره، راحت میتونه خدا رو باور کنه، انکارش هم نمی کنه. چون کیا انکار میکنن خدا رو؟ در قرآن میفرماد هواپرستا. هواپرستا کیان؟ اونا که نمیخوان درست زندگی کنن، هر دنبیل میخوان زندگی کنن، هوس بازانه میخوان زندگی کنن. نه، کسی اهل دقت باشه و یه ذره سلامت نفس و انصاف داشته باشه، کافی خدا رو میپذیره. اما با پذیرفتن خدا هم کار تموم نمیشه. بعد از اینکه خدا رو پذیرفتی که خدا هست، که همین الان هم خیلی ها قبول دارن خدا هست، میرن در خونش گدائی، توکل میکنن بهش، گرفتار شدن در خونش میرن. قرآن کریم هم این رو میفرماد که با من اینجور رابطه ها رو بنده هم برقرار میکنن. دعو الله هم مخلصین له الدین، وقتی گرفتار میشن مخلصانه خدا رو صدا میزنن. نوبت این میرسه که این خدا رو بندگی کنن. از اینجا بود که ما بحث شب 18 و بحث پری شبمون شکل گرفت، که اونم بحث بسیار با عظمتیه، ولی متاسفانه فرصت نیست که زیاد بهش بپردازیم. ما یه ویژگی داریم به نام پرستش، به نام عبد بودن، به نام وابسته بودن. این ویژگی رو باید در خودمون بیدار کنیم، یا باید یه جوری بیدار بشه. اگر با دیدن کسانی که امر خدا رو گوش میکنن بیدار نشد، بیاید بریم کسانی رو ببینیم که امر غیر خدا رو گوش میکنن، عبد غیر خدا هستن. از اونا بپرسید که شما چرا عبد غیر خدا هستید؟ ما عبد خدا هستیم، خودمون رو کشتیم این طرف تا خدا رو باور کردیم و بالاخره مقدماتی رو مثلا طی کردیم. شما که آزاد بودید میتونستید عبد هیچ کسی نباشید. قرآن کریم نگاهش به انسان اینجوریه، اگه درسته شما بفرمایید. قرآن کریم نگاهش به انسان اینه که میفرماید غیر خدا رو عبادت نکن. آقا حالا کی خواست عبادت بکنه؟ میفرماید همه. من اصلا انسانو عبد آفریدم. این اون آموزش کلیدی دینیه که به خوبی داده نمیشه. این اون تبیین عمیق و عقلانی و دقیق میخواد که به خوبی داده نمیشه. ماها وقتی هم که میخوایم خدا رو و دینداری رو حقانیتش رو اثبات کنیم، انگار داریم برای کسانی اثبات میکنیم که عبد چیزی نیستن، عبد کسی نیستن و میتونن عبد کسی نباشن. حالا ما سر راهشون رو گرفتیم، میگیم خواهش میکنیم بیا عبد خدا باش. اونم چه جستی میگیره، چه قیافه‌ای میگیره. من نمیخوام عبد کسی باشم، میخوام آزاد باشم. الان با باید التماس کنیم بگیم خواهش میکنم اگه میشه آزاد باش، عبد کسی نباش. بابا عبد خدا هم نمیخواد باشی، لااقل کولی نده به غیر خدا. جایی کورکورانه تقلید نکن. ما باید از آدمها تقاضا بکنیم تو جهان که آقا تو رو خدا عبد خدا نیستی بی خیال، اصلا اون نوش جونت، عبد غیر خدا نشو. اون رو چی کار داری میکنی؟ تو داری یه کسی رو زورمدار تقویت میکنی، اونو بر ما مسلط میکنی، خواهش میکنی. تعلیمات دینی ما این نقص بزرگو دارن که میخوان خدا رو برای ما اثبات بکنن، ما هم بنده خدا بشیم، ما هم قدبازی در میاریم، میگیم نه حالا نمیخوایم، حالا باشه بعدن. نمیگن به ما تو تعلیمات دینی ببین عبد خدا نباشی حتما عبد غیر خدایی. شما در سوره حمد نگاه کنید، خب تا اینجا موضوع بحث الان معلومه چی هست. یک کمی درباره این موضوع با هم صحبت کنیم که این موضوع رو پریشب رو هم پریشب هم یه مقداری بهش پرداختیم. حالا سوره حمد رو من برای شما بعدم مثال میزنم. دیدید کسی که عبد خداست به خدا اعتراض نمی کنه؟ کسی که عبد خدا نیست چقدر راحت به خدا اعتراض می کنه؟ اعتراضایی که به خدا می کنن چیه؟ خیلی بعضا اعتراضای به ظاهر معقولی هم هست. میگه چرا اینو فلج به دنیا آوردی؟ هرچی بگی بابا حالا اینو فلج به دنیا آورده، همینقدر ازش انتظار داره، قبول نمیکنه. هرچی بهش بگی بابا اینو فلج به دنیا آورده، حتما یه نعمت جایگزین داده، اصلا دعوا میکنه، اعتراض میکنه. خدای کو عدالتت؟ یا مشکلات خودشو گاهی از اوقات به اعتراض اصلا همه رو گردن خدا میندازه. بابا این مشکلاتو که دیگه خودت ایجاد کردی، خواهش میکنم. اونا رو هم گردن خدا میندازه، به خدا اعتراض میکنه. اینا علامت کسیه که بندگی خدا رو نپذیرفته. حالا جالبه من به شما بگم، اونی که عبد طاغوت میشه نسبت به طاغوت اعتراض نمیکنه، طاغوت داغونش میکنه، لهش میکنه، اعتراض نمیکنه. الان بعضی از این غرب زده ها رو میبری اینا رو بهشون میگی که آقا همین انگلیسی های خبیث باعث شدن 9 میلیون نفر تو ایران عمدی با قحطی از بین رفتن. نمیبینه، اشرافی کن ناراحت میشه. آقا 9 میلیون، نه یکی دو میلیون، اینها اسنادش موجوده. متاسفانه این اسناد رو توی کتابهای تاریخ تو مدرسه به بچه های ما درس نمیدن. چرا؟ یا سلیقه غلطی هست یا یه جریان نفوذی بسیار سهمگین، هرچند به ظاهر مسلمان ممکنه باشه و حزب اللهی، حاضر شب تا صبح نماز شب برات بخونه، ولی تو اینو ازش بپذیری که تو کتابهای درسی نگی همین انگلیسی ها 9 میلیون نفر تو ایران کشتن. حالا بگو 9 میلیون نفر کشتن، این مگه ککش میگزه؟ بگو مثلا چقدر آمریکا همین الان داره در حق تو جنایت میکنه، مگه دست از غرب زدگی بر میداره؟ دست از شیفتگی بر میداره؟ مگه اعتراض میکنه؟ عبد خدا به خدا اعتراض نمی کنه، عبد طاغوت هم به طاغوت اعتراض نمی کنه. عبد خدا اگه به خدا اعتراض نمی کنه منطق داره، عبد طاغوت به طاغوت اگه اعتراض نمی کنه منطق نداره، فرقش این. عبد خدا چشم و گوشش باز میشه، عبد طاغوت چشم و گوشش بسته میشه. و ما اسم اینا رو میگذاریم غرب زده. غرب زده کیلو چنده؟ اینا عبد طاغوتن. در قرآن میفرماید عبد طاغوت. شما فکر کنید عبد یعنی چی؟ حالا بریم سراغ سوره حمد. در سوره حمد ما اینجوری میگیم آقا، این بحثی که خدمت شما عرض کردم، من همیشه این رو از دوستان خودم سوال میکنم که آقا جدا از صحت و سقم حرف که بررسی میفرمایید، در مورد اهمیتش هم یه بررسی بفرمایید. حالا شام شهادت امیر المؤمنین در این حساسترین لحظات مهمترین بحث اینه، در این عصر در این زمان مهمترین بحث اینه. جدای از این، تو قرآن واقعا این حرف مهمیه یا ما نمیدونم رفتیم از کجای قرآن و روایات این حرفا رو در آوردیم؟ همون سوره حمد خیلی واضح همین بحث رو مطرح میکنه. نیاز به تفسیرم نداری یا فقط ترجمه عربی بلد باشی واضحه. ایاک نعبدو یعنی چی؟ من فقط تو رو میپرستم، کس دیگر رو نمیپرستم. شما وقتی میخوای بیای بگی خدایا من تو رو عبادت میکنم، کافی نیست بگی من تو رو عبادت میکنم، باید بگی خدایا من فقط تو رو عبادت میکنم، کس دیگر رو عبادت نمیکنم. مگه بنا بود کس دیگر رو عبادت بکنیم؟ خب بله دیگه، بحث همینه. خدا رو بنده نباشی بنده کی هستی؟ حالا اونو بگو. آقا ما میخواییم حر باشیم، حر باشی بنده خدا میشی، فوقش ممکنه چند روزی سوء تفاهم باشه. حر باشی بنده خدا هم نباشی، مثلا میخوای چی کار کنی؟ بگو. اگه حری واقعا کارهای خوب میکنی، خب کاری خوب بکنی چه فرقی داره با این که بنده خدا باشی؟ به بندگی خدا منجر میشه کارت، چون یکی از این کارهای خوب تشکره. بعد نعمت وجود تو میخوای تشکر کنی، بعد بری در خونه خدا تشکر کنی. حر باشی خوب میشی، خب خود به خود میری بنده خدا میشی، فاصله ای نیست. اول قرآن سوره حمد یه باید 24 ساعته بخونیم. ایاک نعبدو و ایاک نستعین. میتونست بفرماد نعبدو که اللهم ما تو را میپرستیم. خدا همو اول فرموده ببین کافی نیست من رو بپرستی، بگو کس دیگر رو نمیپرستی. و اصلا وقتی اومدی من رو بپرستی بدون از بندگی دیگران سرباز زدی. قصه اینه ها. یا میفرماد ما به همه پیغمبرا گفتیم برن به مردم بگن ان اعبد الله واجتنب الطاغوت. جالبه، خدا رو عبادت کنید و اجتناب کنید از بندگی طاغوت. در جایی از قرآن میفرماد اونایی که اجتناب نمی کنن از طاغوت و بندگی می کنن طاغوتو. خیلی ساده است. کیو بنده ای؟ یه جوری خدا زندگی رو طراحی کرده یا زندگیمون به نفع خودمون میشه در بندگی خدا، یا به ضررمون میشه در بندگی طاغوت. در بندگی طاغوت هم به نفعمون نمیشه. بعضیا هنوز سوال دارن که سیاست و دیانت واقعا چقدر به هم پیوسته است. مثلا این آیه قرآن رو ببینید، میفرماد اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینا احبار و رهبان رو رب گرفتن. رب یعنی چی؟ همین رب که ما میگیم یا رب یا رب استغفار میکنیم. بعد در روایات هست که اینا رب گرفتن، نه اینکه فکر کنید اینا پرستیدن بهشون سجده کردن، نه، حرفشون رو گوش کردن. خدا میفرماید پس این خدای توه. چرا حرفش رو گوش کردی؟ اطاعتش کردی، خدای تو شده، تو عبدش شدی. و جالب آثار عبد هم درش ظاهر میشه ها. مثلا شما قرآن میخونید دیگه دربست میپذیرید دیگه، اونم بی بی سی گوش میده دربست میپذیرید، اونم صدای آمریکا میشنوه در بس گوش میده، میپذیره، اعتماد میکنه. بهش میگی نه، میگه دلیل بیار. خب پس چرا از اون دلیل نخواستی؟ بندگی غیر خدا شاخ و دم نداره، همینه، همین سادگی. بعد میفرماد و ما امروا الا لیعبدوا الها واحدا. اینا دستور داده شدن که کسی رو غیر خدا بندگی نکنن. چرا رفتن سراغ کس دیگه؟ این صریحاً اینجا بحث، یا مثلا حضرت یوسف با همسلولی های خودش داره صحبت میکنه، میخواد اونا رو آموزش عقیدتی بده. این چی کار میکنه؟ میفرماد یا صاحب السجن، ای هم سلولی های من. صاحب یعنی همراه، زندان یعنی همراهان زندانی من. اعرباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. خدایان متفرق بهترن یا یه خدا؟ اصلا از همون اول دعوای بین بندگی خدایان متعدد با بندگی خدا شروع میشه، نه اینکه مثل ماها درس عقیدتی بخوام بدن که بفرمایید خدا رو خواهش میکنم بندگی کنید. در روایات، در آیات دیگر قرآن هم هست. مثلا ببینید این سوره یونس آیه 104، قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله. من عبادت نمی کنم کسانی رو که شما چیکار میکنید؟ بندگی میکنید اونا رو. این دعوا سر اینه که بنده کی باشیم. میگه من نمیخوام حرف خدا رو گوش بدم. خب حرف کدوم رب رو گوش میدی؟ زندگی انسان اینجوریه. فقط انسان اگر حرف خدا رو گوش بده میتونه یه خصوصیاتی داشته باشه. خدا یه جورایی دستور میده. مثلا ببینید خدا چجوری بنده پروری میکنه. به بنده هاش که دستور میده، دستور اجرا نمیکنن زود نمیزنه. به بنده هاش که دستور میده اجرا میکنن زود تشویق نمیکنه. به بنده هاش که دستور میده حساب کتابو میذاره روز قیامت. حالا کو تا قیامت؟ این خیلی بزرگوار بار میاره آدمو. به بنده هاش که دستور میده فریب نمیده بنده هاشو، ولی همه تبلیغات های ابلیسی پر از فریبه. اینم بازم از قرآن دارم میگم که شیطان گفت چی؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، من زمین رو پیش اینها، آنچه که در زمین هست و در دنیا هست و پیششون زیبا جلوه میدم. خدا نه، خدا زیبا جلوه نمیده، اونی که زیباست زیباست دیگه. گاهی از اوقات دیدید میز قرآن میخونید احساس میکنید خدا تلخ داره با شما صحبت میکنه. خدا میتونست قرآن رو یه جوری نازل کنه همه قش کنن، میگه قش نکن. قش میکنی که چی؟ من قشی نمیخوام. وایس انتخاب کن. لذا جاذبه دافعه قرآن تعادل میده به انسان. باید سعی کنی تا شیرجه بزنی تو شیرینی های قرآن. در امام واقع علیه السلام میفرماید قرآن ظاهرش یه لحن سرزنش و تلخ داره، واردش که میشی شیرینه. حالا خدا چرا اینجوری میکنه؟ برای اینکه میخواد کسی قش نکنه، برای اینکه نمیخواد تبلیغات بکنه. اون کارگردان خارجی سر یه فیلمی بهش گفتن بازیگر اول داستان تو، مثلا فیلم سینمایی تو، یه خانومی انتخاب کردی که اصلا زیبا نبود، روش دیگران اجرا نکردی. گفت میخواستم به جاذبه این خانوم کسی نیاد فیلم منو ببینه. یه کارگردان انقدر شعورش میرسه، خب خدا که بیشتر شعورش میرسه. به همین دلیل هروئین اصلا نشون نمیده، میگه میخوام کسی اومد خودش بیاد ارزش پیدا کنه. خدا راه و رسم بنده پروری رو میدونه، بنده هاشو بزرگ میکنه. هر کی بیشتر بندش میشه قوی تر میشه، چشم و گوشش بیشتر باز میشه، بنده هاشو ابرقدرت میکنه. دیدید عرفا میتونن چه بکنن؟ البته عقلشون میرسه و نمیکنن، ولی قدرت خیلی بهشون میده، بهشون هم حالی میکنه. تو این قدرت رو الان داری، بعد اونا خودشون استفاده نمیکنن. از آیت الله العظما بهجت به آقازاده یک آقای روحانی گفته بودن بهش، اونشون خودش به من گفت، گفت به من گفتن که باباتون حالش خوبه؟ گفتم الحمدلله. دیشب سوار قطار کردیم برن مشهد. گفت چرا بابات با قطار؟ گفتم خب هواپیما که گرونه، ماشینم ایشون پادرد داره. آقای بهجت میگه، برگشت میگه به من گفت که نه، منظورم اینه که چرا بابات از تیول ارزش استفاده نمیکنه برای زیارت؟ بهش بگو اشکال نداره استفاده کنه. گفت از آقای بهجت شنیدم بابام تیول ارز داره. بعد چند سال بعدش باباش توی راه مشهد فوت کرد با تصادف. قدرت داره ولی استفاده نمی کنه. خدا کسی رو بنده خودش می کنه چه می کنه؟ دیگران کسی رو بنده خودشون می کنن چه می کنن؟ دیگران چیکار می کنن؟ ابلیس مثلا کسی رو بنده خودش میکنه، تو قرآن نوشته انی بری اون من، میگه من ازت بیزارم. ولی کسی بنده خدا بشه، گناهکارم باشه، توبه کنه، میفرماد من دوستش دارم. ان الله یحب التوابین. بحث ما اینه که ما بنده خدا باشیم یا بنده غیر خدا. یکی از زیبایی های من خواهم تبلیغ کنم بنده خدا بشیم. بیاد بنده خدا بشیم. میدونید چرا؟ چون خدا میتونه جبران کنه، غیر خدا نمیتونه جبران کنه. خدا میفرماید ببین اگه بنده من باشی، این ادبیات باید بریزه تو جامعه، اصلا همه با این ادبیات زندگی کنن. طرف شیریخت میندازه، چرتکه میندازه، برم بنده خدا بشم یا نه؟ همین این غلطه. این بنده خدا بشی یا بنده غیر خدا، اینو بگو و راحت تر میری بنده خدا میشی. خدا مثلا چی کار میکنه؟ میفرماد من تبدیل میکنم سیئات رو به حسنات، گناه رو به حسنه تغییر میدم. تو خراب کردی، من درستش میکنم. مثلا مثلا یه ماشین قراضه ای داشتی، رفتی تصادف کردی، ماشین رو داغون کردی، من یه ماشین بهتر بهت میدم. بهتر دیگه چرا؟ همون ماشین قراضه خودم رو صافکاری کن، به همون بده، پول از همون نگیر. من خدا، من میدونی من خدای خوبی هم، من مثل اون خدایی در به داغون نیستم که هیچ کاری نتونن بکنن، من همه کار میتونم بکنم. من بچه بودم مینشستم پای قرآن، باور کنید این اتفاق برام میافتاد. پدرم روحانی بود، منو میذاشت توی کلاس قرآنی. یه آقایی بود خدا رحمتش کنه، هم تجوید بلد بود، شخصی بود، هم ترجمه قرآنی چیزایی به اون یاد میداد، بعد قصه های قرآن رو میگفت. خدا شاید من دبستانی بودم، میگفتم خدا هم حرفایی میزنه، مسائلی میگه که مال زمان ما نیست. باور کنید من تو دبستانی به ذهنم میرسه، میگفتم حالا از این چیزا نداریم که. یه کسی نبود من بگه بچه اینجوری نیست، یه اصلا داستان امروز توه. یادمه داستان فرعون رو میشنیدیم، میگفت انا ربکم الاعلا. بعد فرعون چه کارایی میکرد، نمرود چه کارایی میکرد، میگفت من زنده میکنم، میمیرانم پیامبرا باهاش. بعد من گفتم الان فرعون کجا بود؟ الان کسی بگه من خدا هستم، من میکشم، زنده میکنم، اینا از این چیزا نداریم که. خدا هم قصه های زمان خودشو میگه ها. هی احساس میکردم که ما داریم بی خود این آیاتو میخونیم. اون بنده خدا هم نمی کرد که بگه بابا خدا مگه بیکاره بشینه قصه های چند هزار سال پیشو برای تو تعریف کنه؟ این داستان زمان توست، داستان حیات توست. بعدها طلبه شدیم دیدیم، میفرماید که داستان بنی اسرائیل که خیلی تو قرآن آمده و حضرت موسی و قصه هایی که داشتن، اینا همش حکایت امت ماست. گفتم عجب، بریم دوباره قرآن رو بخونیم. که بعد دیگه کار به جایی باریک کشید و همینجور هم هی باریکتر میشه ها، میره جلو. ما میبینیم توی قرآن داستان گوساله سامری رو آورده. بعد پیامبر اکرم میفرماید سامری، امت موسی سامری داشت، امت من هم سامری داره، اونو بخونید بعد بهتون بگم. عجب، بعد چی بوده اینه؟ حالا بذار یه بار دیگه اینجا بخونیم. میدونید که سامری چی کار کرد؟ سامری یه کاری کرد، مردم اون همه نعمت بهشون رسید از جانب خدا، همه رو ندیده گرفتن، گوساله پرست شدن. بعد میفهمد سامری من هم این کار رو میکنه، و سامری امت من. حالا تشابهاشون، تفاوتاشون چیه؟ تفاوتشون اینه، تشابهشون چیه؟ سامری امت حضرت موسی بنی اسرائیل هارون رو اذیت کردن، سامری امت پیامبر علی ابن ابی طالب رو اذیت کردن. امیرالمؤمنین یه بار خطاب پیغمبر آیه از قرآن رو خوندن که هارون در گله از اون مردم بنی اسرائیل به پیغمبر گفت. بعد تفاوتاشون چیه؟ فرمود سامری بنی اسرائیل شعارش این بود، هی میگفت لا مساسه لا مساسه، سامری امت من هی میگه لا قتاله لا قتاله. سامری امت من که خون به دل هارون من میکنه، میگه جنگ نه جنگ نه. ابو موسی اشعری دائما راه میرفت میگفت جنگ نه جنگ نه. وقت یاران امیرالمومنین رو در جنگ کردن شل میکرد، یاران معاویه که به حرف این گوش نمیکردن، چی میشه نتیجهش؟ اونا سه برابر حاضر بودن در جنگ با علی کشته بدن، چون معاویه سیاستمدارای تحت بیرقش همه یک پارچه یه حرف می‌زدن، یکیش امر عاص بود، ولی امیرالمومنین سیاستمدارای تحت بیرقش ده جور حرف می‌زدن نامردا. بعد امیرالمومنین تو قنوت نمازش ابو موسی اشعری رو لعن میکرد. من موندم چرا دستور نمیداد گردنش رو بزنن مشکلات مردم حل بشه دیگه. حالا باید این ور بدونی دستگاه چجوری کار میکنه. خیلی تفاوت ها بین بندگی خدا با بندگی غیر خدا هست. مثلا مالک اشتر اومد گفت که آقا امیرالمومنین فرمود مردم چرا جمع نمیشن؟ مالک گفت آقا بگم. خب آخه جمع میشن شما همچین پولی نمیدی. بعدم شما کی باید مردم رو جمع کنه؟ رؤسای اقوام. رؤسای اقوام هم که دمشون رو نمیبینی، سیبیلشون رو چرب نمیکنی، همه رو یکسان میدی، دیگه کسی دل و دماغ نداره برای شما کار کنه. معاویه رو ببین چجوری داره ریخت و پاش میکنه. یاران شما همه معترضن به شما، میگن که چرا اینقدر سهمیه ما رو کم کرده اندازه غلاممون به ما میده. 25 سال یه جور دیگه داده می شده، حالا کمتر از 25 سال قبل از شما. شما یه دفعه اومدی حقوقا رو بریدی، یه کسی حال نداره برای شما کار کنه. آقا فرمود مالک خب من چیکار کنم؟ بیام خلاف عدالت عمل کنم؟ خدا چگونه بنده پروری میکنه؟ خیلی آقا منشانه. اون طرف چجوری بنده پروری میکنن؟ مثل حیوان که میخوان شرطیش بکنن، فوری کار خوبی بکنه پاداش میدن، فوری کسی بد رفتاری بکنه گردنشو میزنن. اما اینجا امیرالمومنین علی علیه السلام موعظه میکنه. خب آقا جونه لای دورت بگردم، خب تنها میشی فدات شد. دعوا سر بندگی خدا و بندگی غیر خداست، اعتماد به خدا و اعتماد به غیر خدا، دیدن زیبایی ها. شما چجوری زیبایی های خدا رو میبینید؟ البته خدا زشتی نداره. مثلا میری جلسه دعا، جلسه روزه، گریه میکنی، کیف میکنی، از دور اونا نگاه میکنن میگن اینا رو ماتم زدن، همش مصیبت مصیبت، پس که شادی از دور اینجوری میبینن. ولی تو میای داخل زیباییشو میبینی، میگه اصلا من یه شب گریه نکنم تو روزه حالم گرفته است. درسته؟ خب اونایی که عبد طاغوتن همینجوری میرن تو بحر طاغوت. من دیگه چه عرض کنم، خیلی حرفا هست، خیلی نمونه ها هست، نمیخوام به زبون بیارم. اینجا تو مملکت خودش آقاست ولی قدبازی در میاره، تواضع نمیکنه، حاضر نیست کمتر از مدیر کلی بهش بدن، میگه اینجا کار نیست. میره اونجا توالت رستوران ها رو میشوره تا بتونه مثلا یه امرار معاشی بکنه. بعد ببینیم با چه دقتی این کار رو میکنه، برق میندازه، با چه دقتی این کار رو میکنه. بحث اینه که میخواییم بنده کی باشیم. بحث این نیست که اصلا میخواییم بنده باشیم یا نه. ولی فداتون بشم، بنده غیر خدا شدن توبه نداره گناهاش. توبه نداره. بریم کوفه، من روزه بخونم براتون. علی ابن ابی طالب رو نپذیرفتن، باش ولایتش و ولایت این آقا رو، این آقای کریم، این آقای مهربان رو نپذیرفتن، باش. از اون طرف امیرالمومنین و آقاییش رو نپذیرفتن، باش. نپذیرفتن. بعد رفتن عبد ذلیل کی شدن؟ حجاج ابن یوسف ثقفی. به اتهام آدم میکشت. باید طرف شانس می آورد دشمن پیدا نکنه، و الا هر کی با کسی دشمن می شد اتهام می زد، می گفت اتهام ما بررسی نمی کنیم، همین شده بهت گفتن دیگه، بزنید گردنش. خوارج راست راست راه می رفتن نزدیک شاید یک سال، هرچی از دهنشون در می اومد بدبخت ها به امیر المومنین میگفتن، هی یاران آقا میگفتن آقا بذار بزنیم، آقا میفرمون دلشون کن. حجاج چیکار میکرد با مخالفین خودش؟ نه مخالف مثلا، به اتهام زندان گفت درست کنید، سقف نزنید، حالا آفتاب کوفه ببینید چجوری میشه دیگه. بعد زن و مرد، چون هر کی هم میگرفت خونوادگی ریشه میکند، لخت میکرد میریخت اونجا، انقدر اینا رو فشرده تو این چهار دیواری میذاشت نمیتونستن کسی بنشینن. بعد این دری که از اینها وارد شده بودن در رو گل میگرفت، میذاشت اینها تو این وضعیت طی چند روز بمیرن، بعد که میمردن میگو حالا روشون خاک بریزید. و بوی تعفن اینا شهر رو ور می‌داشت، همه می‌دونستن کی اون توه. عبد کی میشین؟ اون همین بلا رو سرت میاره. مسئولین سیاسی ما اگه عبد انگلیس خبیث نباشن، فقط همین کافیه، ما بردیم بازی رو. الان خصوصا الان، در طول تاریخ هم همین جور بوده. یه پهباد یمن زد عقبه خروج نفت از عربستان به اروپا رو، لحن ترامپ عوض شد. اینا اینقدر ضعیفن. من هر کسی سلیقش یه سلیقه دیگه غیر از مقاومت کاری باهاش ندارم، اونا زود هوشیار میشن و روشن میشن. خدایا کسانی که نفوذیان، رسما جاسوسن، اومدن اینور تو هر موقعیتی هستن، اونا رو نیست و نابود کن، اونا رو رسوا کن. قحطی که انگلیسی ها کی بود؟ زمان الان 100 سال پیش میشه دیگه، بله؟ چند سال؟ 100 و خورده ای سال، نه زیاد نیست، 200 سال که نیست. قحطی که آوردن 9 میلیون نفر کشتن، درسته؟ 9 میلیون نفر. بعد سفیر آمریکا گزارش داده، اینا اسنادش موجوده دیگه، همین آقای طالبی که فیلمی درست کرد به عنوان یتیم خانه ایران، بر اساس اسنادی که هست واقعا این فیلم یه گوشش رو نشون داد. خب اصلا نمیشه توی یه فیلم مردن 9 میلیون نفر رو به تصویر کشید، چیکار بکنی؟ باید یه هواپیما بذاری همجوری هی بره 9 میلیون نفر مرده نشون بدی. جاهاییشو ایشون نداشت، نشون نداده که جریحه دار نشه دلها. نوشتن و مکتوبه، تو اسناد چاپ شده، که نوجوانها صورتشون رو نگاه میکنیم مثل پیرمردا چروکیده است. بهار شد، اطراف همدان همه ریختن توی صحراها که علف بخورن. خیلی ها موقع خوردن همین گیاهای بیابونی مردن. و شما بگوین چیکار کرد انگلیس؟ گفت اینا رو گندمشون رو بخرید با قیمت گرون، از اینجا اونجا گوشه و کنار خریدن، حتی قاطرار هم خریدن. یه دفعه قحطی اومد دیگه نفروختن. چی کار میکنم؟ میبندم. یه کارخونه دار میگه که به من گفت و ببین این قطعه کوچولو ببین، ما 20 تا میذاشتیم تو کیفمون میآوردیم، الان هر کدوم هم 25% مالیات میدادیم. این کیتا نمیدونم چی چیا اسمی داشت، اینا رو ما وقتی میآوردیم کلی خط تولید را میافتاد. یه دفعه اخیراً یه بخشنامه اومد، اینا رو دیگه نباید وارد کنید. آقا واردات اینا رو که نمیگن، کالای تجملی میگن. میگه ما همونو مجبوریم با 4 برابر قیمت چه کنیم؟ قاچاقی وارد کنیم که کارخونه نخوابه. وقتی این کارخونه دار میگفت این کار عادیه، به من میگفت. گفتم خب بگو. گفت بابا کارخونه‌مون رو میبندم ولش کن. وقتی کیا این کارو میکنن؟ همونایی که مسخره میکنن تحریمو. میگه که مسخره میکنن دیگه، حالا شما که خودتون بهتر بلدید. اونی هم که تحریم نیست خودش لو میده، خودش میبنده دیگه، موفق نمیشن. شما فکر نکنید نفوذی ها هم اگر هستن اینقدر تأثیر دارن، نه. ولی خب بالاخره ما باید ببینیم طرف عبد خدا هست یا نه. ما اگه درست دین رو تبلیغ کرده بودیم، وقتی سپاه با موشکش زد تو مرکز داعشی ها، ضد انقلاب ها هم گفتن دمشقر، اونا هم کیف کردن. درسته؟ یعنی قدرت ما بر دشمن ما برای همه لذت داره. اگه ما درست دین رو تبلیغ کرده بودیم، مردم میفهمیدن اصلا بندگی خدا یعنی همون زدن اون موشکه، یعنی نپذیرفتن سرپرستی او داعشیه. چیزی جز این نیست. ما حمد و سورمون رو درست ترجمه نکردیم، نگفتیم ایاک نعبد یعنی چی. آقا فقط تو رو عبادت میکنم، نه کس دیگر رو. همین رو جا مینداختیم. چند صد سال بالای منبر و امیرالمؤمنین رو لعن میکردن. بگذریم از چند صد سالش. چرا؟ آخه چرا اینقدر دشمنی؟ میگم به اتهام حجاج ابن یوسف ثقفی میکشت، اصلا کاری نداشت که چی بهش میگن. رئیس قومی رو صدا زد، گفت نوبت مجازات شماست. اصلا کسی هم از زیر تیغش احتمال نداشت رد بشه. یه دفعه شروع کرد اعتراض کردن. میخوام بگم چرا چند صد سال بر منبرها علی ابن ابی طالب رو لعن میکردن. میدونید چی کار کردن؟ و مردم از ترسشون چه خاکی به سرشون ریخته شده بود. کسی نیست اون قصه ها رو برای ما بیان کنه. این روزه منه. اون آدمه گفت تو نباید ما رو مجازات کنی. گفت چرا؟ گفت ما در دشمنی علی ابن ابی طالب سر آمدیم. گفت همه سر آمدن، حرفی بی خود نزن. گفت ما خیلی فرق میکنیم با دیگران. گفت چرا؟ گفت هر کی جلوی ما لعن علی میکنه، ما بهش جواب میدیم و بچه هاش رو هم لعن میکنیم، حسنین و زینبینش رو هم لعن میکنیم. ببین کارو به کجا رسوندن، میخواد ریشه رو بکنه. چرا؟ میبینه این ریشه یه ذرش جایی باشه این رشد رو نباف میکنه. درست میفهمید ابلیس، یه ذره این ریشه تو ایران اسلامی جون گرفت. اربعین 20 میلیونی رو ببین، انشالله جهانم میاد در اختیار مهدی حسین خواهیم دید. یه ذره جون بگیره. فقط امشب کاری نداشته باشید، بذارید بدن بابا رو مخفیانه به خاک بسپارن. دوباره داره میبینه زینب یه بدنی رو شب دارن از خانه بیرون میبرن، شب به خاک میسپارن. اونایی که پدر دارن باعث افتخارشونه، سایه‌شون خدا نگه داره بالا سرشون. من پدرم از دنیا رفت، بالاخره پدر از دست دادم. هر کی پدر از دست داده تو جمع ما میفهمه. یواشکی شب پدرت رو ببری بیرون به خاک بسپاری یعنی چی؟ اونجا بچه ها نمیپرسیدند یا ابا عبدالله، امام حسن، پدر ما چه گناهی کرده که نباید روز او تشییع بشه به خاک سپرده بشه؟ اگر زینب سوالی داشت موقع تشییع جنازه امام حسن سوالش و پاسخش رو پیدا کرد، یا موقعی که اومد کنار گودی قتلگاه بدن قطعه حسین رو دید دیگه پاسخش تکمیل شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.